بسم الله الرحمن الرحیم.
وعلیکم السلام. عرض سلام و خدا وقت و تشکر بابت زحمات تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و ایام مبارک ماه رجب و ولادت و سعادت آقا امیرالمومنین علیه السلام. تشکر میکنم. استفاده کردیم از نام
استفاده
واقعا زاویه نگاه متفاوتی رو وارد میکنم هم برای اینا محورهای جهاد تبیینه. ما یه نکته در حوزه جهاد تبیین عرض کنم که تبیین یعنی به تبیین روشنسازی. تا الان روشنسازی الان حکم جهاد پیدا کرد. چرا؟ چون ما یک جبهه مقابل تاریک سازی داریم. چی رو میخواد تاریک کنن؟ همون خواد بپوشون. به خاطر هم تبیینش میشه جهاد، چون یه معارضی داره، مقابلی داره، مانعی داره، باید درش داره. بهمون بعضی موقع یه چیزی میخندن، مقاومت میکنن، ولی این مقاومت که شکسته بشه اون وقت طرف کلا دنیاش عوض، واقعا دنیاش عوض میشه. کسی که فکرش عوض بشه، مدل ذهنش اصلا یه آرامش برش حاکم میشه، یه نفس عمیقی میکشه، میگه نه پس شرط اینجوری هم که ما فکر میکردیم نیست. بعد یواش یواش شروع میکنه تو اون نظم حرکت کردن، نسبت به این موضع گرفتن و فعالیتش آغاز میشه. این خب پس خیلی نکته مهمه. این محور جهاد تبیین، حالا محور دیگری هم دوستان زحمت کشیدن که شده در فرصت مناسب تر اگه عصر برسیم چند تاش هم عصر بحث کنیم، چون جزء واجبات دیگه از دعا فهمونن جهاد تبیین واجبه فوریت داره. این یه نکته. حالا شما در حوزه بانوان مطرح کرد، ما خیلی بحث طرح میکنیم معمولا خاطر حالا بیشتر مشتری اقتصاد مقاومتی هم تو تجربیاتی که حالا هم آقای دکتر پیغامی، دکتر عبدالله که دوستان دیگه کلن بانوان بوده مثل که این حوادث گوش فرم بوده و خب بحث داری مفصله. بله واقعا خلق ارزشی که بانوان انجام میدن که من یه بارم فکر کنم یه بارم گفتم مثلا یه مطالبه مثلا بانوان باید باشه که مثلا روی پول ملی ما یه جا کارشون یه نمادی داشته باشه. وقتی پول میچرخه تو دست همه بدونن که 50% حداقل کار یک کار بانوانه. این 20 میلیون نفر اقتصاد خلق ارزشه که 20 میلیون نفر زنان خانه‌دار میکنن. هیچ رسانه‌ای در کشور ما نداره. چه بسا گام اولش اینه که یه رسانه براش درست بکنه که این رسانه میتونه بره تو ورق پول ملی چه عکس ماهواره و چیزهای مختلف و اینا گذاشته میشه، در آثار تاریخی گذاشته میشه. نماد کار بانوان کجاست؟ قشنگ بین مردم دست به دست به چرخه. این به نظر من میتونه روی این موضوعات فکر کنه و حرفای جدید، بحث جدید مطرح بکنه. منطقه خب شما از بحث خلق ارزشی که توسط بانوان انجام میشه گفتید و خیلی هم جای بحث داره. ما هم یه محاسباتی تو جلسه ای که داشتیم کردیم، تقریبا من محاسبه کردم، حالا یه مقدار فضا محاسباتی ما متفاوت بود، شاید نزدیک 20-25% به درآمد سرانه ما اضافه میکنه فقط همین تغییر محاسبات. 20-25% یعنی تقریبا ما رو 2-3 رتبه میبره بالا، میبره نزدیک مثلا هند
اینجوری از 11 هفتم 8م.
آره که حالا مثلا کلی هم تبلیغ میکنن که هند الان داره پنجم میشه، داره قدرت جهان میشه. خب هند که میدونید 2 برابر ایران مساحت داره، 1 میلیارد و تقریبا 400 میلیون نفر هم جمعیت داره. بعد این مثلا کشوری که پنجم میشه میگه هند داره قدرت، یک داره به هند میرسه، نه آقا به چین داره میرسه.
جدیدش
1.350 بود داره میشه 1.400 تقریبا. 2 برابر ما جمعیت چیز مساحت داره، چیز حدود فکر بیش از 10 برابر ما
بیشتر روش جمعیتش چقدر
از اینکه
نه فروشش رو نمیدونم، اما میدونم که جمعیتش داره به چین میرسه.
16-17 برابر
جمعیتش داره به چین میرسه. و حالا یه نکته هم هست که مثلا سیاست کنترل جمعیتی که تو چین بود تو هند اعمال نکرد. هند یعنی انگلیس دیگه، هند که میره جلو یعنی انگلیس. آقا نخست وزیر انگلیس الان هندیه دیگه، ریشی سوناک. من رفتم داشتم مطالعاتی میکردم اینجا، دیدم این ریشی یعنی عارفان هند بهشون گفتن، یعنی تمام
ریشو بودن.
ترامپ زمان ترامپ یه نخست وزیر هند رفت آمریکا توی یه ورزشگاهی همه مثلا اون هندیای مقیم آمریکا جمع شدن، خلاصه دیگه یه ترامپ 10 دفعه این نخست وزیر هند رو بغل کرد، دست به دست هم اومدن تو سالن اینا، موقع سخنرانی شد، بعد هندی‌ها سخنرانی کرد اینها، بعد ترامپ گفتش که ما امروز میتونیم یک چیزی رو اعلام کنیم که به هندی‌های مقیم آمریکا بگیم آمریکایی. یعنی تمام اصلا هیچی نیستی. چقدر؟ 1,400,000,000 نفر اینطوری زبانشون عوض کردن تمام هندی‌ها رو. بعد حالا این هند رو تبلیغ میکنن، این داره مثلا میشه پنجم و داره تبدیل میشه به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان. تمام اینا بازی‌هایی که دارن درست میکنن و باید بهش التفات بشه. این پس حالا یه نکته، این خلق ارزشی که توسط جامعه بانوان اتفاق میفته و کشورهای اسلامی، ما حساب کنیم 54 تا کشور اسلامی داریم، تو عمده کشور اسلامی جریان‌ها برقراره، چون نظام خانواده رو از هم نپاشیده، چون نظام خانواده رو از هم نپاشیده این خلق ارزش داره اتفاق میفته. و اگر ما سرجمع کشورهای اسلامی حساب کنیم، شاید همین الان چیزی حدود مثلا 1/4 تولید جهان رو دارن انجام میدن، یعنی جهان اون قطبندیش به هم ریخته. فقط دروغ میگن آمریکایی، نمیگن اینا
با ادبیات مرسوم تازه
نمیگن تک قطبیه تموم شده، ما میگیم باید تمام شود. نه بابا تموم شده، ما تا یه رسانه میخواد که اینو به سمع و نظر مردم جهان برسونه این اتفاق افتاده و
هم اونم... که حیات داریم با تحریماشون همین رسانه شه.
بله
هم که با علی رغم تحریم هاشون حیات داریم.
بله بله
تهاجم
میخوام یه زنده هستیم و نمیپاشیم.
که شما کشیدید اگه اون بحث نظم بازار و نظام استثمار رو ترسیم کنیم، حالا میگه این نقش بانوان و اینها که اول که به نظر من زن در کانون اون لایه ها قرار داره، یعنی دوباره همون لایه ها داره اتفاق میفته و در کانون اون لایه خانم ها هست که چه بس که ای بسا به خاطر این خلق ارزشی که میکنن کل جامعه بسیج میشه که این اتفاق بیفته. انگار کل جامعه تلاش میکنن که زن پایدار بشه. پایدار کننده زن حالا کیه؟ مرد. هر رجال و قوامون علن نسای بالا سری نیست، پایدار سازه. من حرف هم اینه، اگه بگم پر مرد چی کار است، من میگم مرد ناجی زن از بازار، یعنی با مسئولیتی که قبول میکنه یه باش من نجات میدم شما را از اینکه بیفتید تو نظم بازار، نمیذارم بازاری
بشه.
و استثمار و استثمار اینم خب چون دیگه شما در ایام ولادت امیرالمومنین هستی، شما از ما بگیم دیگه خود و به نظرم این مهمترین نقششه. یعنی مثلا اینکه یه خانه هست، این دیوار باعث میشه که این خانه خانه بشه و اتفاقات مختلف توش بیفته، دیواره باعث میشه که مرزمندی داشته باشه، خانه پایدار بشه، محله حرکت بشه. و واقعا نظام خانواده الان، نظام خانواده یعنی دوگانه‌ای که عرض کردیم، اون خلق ارزشی که اتفاق میفته و این حفظ و پایداری و حراستی که اتفاق میفته، این اومد تحت تهاجم قرار گرفت تو این ایام اخیر. زن زندگی آزادی یعنی شکستن تمام این مرزها، یعنی این بازار به ما حمله کرد، غرب با این نظم به ما حمله کرد، رفت تو کانون اتفاق زن زندگی آزادی، مرد میهن آزادی. بعد آقا تو پیامی که برای اجلاس نماز داد اینجا پاسخ داد، دیگه پیام آقای من دارن که ایشون میفهمن که قریب به این مضمون که مثلا اقامه نماز در جامعه جانها را آزاد و جامعه را آباد میکنن، جوابشو داد. نماز یعنی هم اون چیزی که اون نظام رو پایدار میکنه، معنویت. من آقا خیلی شنا متخصص تو بحث واژه ها، جوابشون رو تو با نماز داد، اون چیزی که آزادی آباد ایجاد میکنه معنویت دین. و یه بحثی هم که هست، ما خیلی مثلا موضوع رو داریم فرهنگی بررسی میکنیم اتفاقات اخیر رو، و به نظر من خیلی ریشه اقتصادی داره. ریشه اقتصادی نه اینکه مردم چون معترضان، نه ریشه اقتصادی داره، یعنی این ریشهش اینه، میخواد بیاد تو ایران. راهش بسته است، راه بسته شده، 40 سال از این مملکت دستش کوتاه شده. یه نکته ای که در مورد اون بحث اقتصاد انقلاب اسلامی داریم، ما دو تا بحث داریم، یه شرایط اقتصادی داریم، یه اقتصاد انقلاب اسلامی داریم. این اقتصاد انقلاب اسلامی کجا میشه پیداش کرد؟ من میگم اونجایی که نظامات غربی در کشور ما عمل نکرده، یعنی اجازه ندادیم این اتفاق بیفته. اونجایی که نظامات شرقی در کشور ما عمل نکرده، یعنی اجازه ندادیم که دولت حاکم مطلق تمام اتفاقات بشه، دولت مردمی توسط مردم. اونجایی که بوروکراسی ما، یعنی ناکارآمدی های ما عمل نکرده، اونجایی که اقتصاد انقلاب اسلامی عمل کرده. انقلاب اونجا عمل کرده، موفق بوده. همه جایی که عمل کرده موفق بوده بلا استثنا. یعنی اون نظم شما ببینید، اون نظم که تابع سرمایه های ما، نه بخش خصوصی ما که اونو حمایت نکرده، درسته؟ بخش خصوصی ما، شرکت های بزرگ، کارخونه ها که اونو درست نکرده. دولت هم همچین، درسته که یه جای مثلا درسته وامش ازدواج و اشتغالم میده، ولی این وامی که میده به نسبت اون اتفاقی در جهان میفته خیلی نسبتی کرد. فقط میخواد بگه که منم هستم، نه اینکه من دارم اینو پشتیبانی میکنم. اون نظم که تابع نظامات اداری و نظم مثلا چیز ما هم که نبوده که. پس اونجا کی بوده اینو حفظ کرده؟ حالا این اقتصاد انقلاب اسلامی پیداش میشه. انقلاب بوده، این من بودم این کار انجام دادم. بذار برای شناخت بحث اقتصاد انقلاب اسلامی، اون اتفاق، اون نهی که ما به شرق و غرب گفتیم باعث شد که این اتفاق برای ما نیفته، اتفاقی در بلوک شرق افتاد. بلوک شرق هم خانواده، درسته چون بعضی موقع اشتباه میکنه، بعضی میگه آقا تو چین و ژاپن مثلا خانواده داره کار میکنه، نه، اونجا توی غرب خانواده رو فرو پاشیدن، افراد رو به خدمت میگیرن. توی شرق دولت حاکم میشه، خانواده رو به صورت آشو با جاش به خدمت میگیره، نه اینکه اونجا خانواده رو حفظ میکنه. اونجا میگه تو پیوندهای خانوادگی هست و یه سری نظامات، حالا شاید به یه تعبیر استکباری تو خود خانواده ها برقرار باشه تو شهر. خب تو برای چی بیا اینا از هم بپاشی؟ همون رئیس خانواده رو به خدمت بگی کلش گرفتی. باز اشتباه نشه ها، چون بعضی موقع من میبینم میگن هی میخوان برن سراغ خانواده، میرن سراغ ژاپن، سراغ چینیا، اونا هم خیلی کارای خوب کردن. نه نه، اینا اصلا قابل مقایسه نیست. همه اینا باید روش دقت بشه که چه اتفاق افتاده. و چون حالا نظامات خانواده اونها در حوزه غرب هم که خوب میدونید، هم دیگه الان دیگه در حوزه خانواده دارن بی خانوادگی رو دارن فریاد میزنن، دیگه تبدیلش کرده شعار و فریاد و همینجوری میرن جلو. حتی آقا در دیدار مداحان هم به نظر من فکر میکنم دو سه سال پیش فهمیدن که الان جنگ حوزه خانواده است. بعد
یه دیکتاتوری هم دارن این کارو میکنن. این مسائل ناظر به این LGBT و همجنس بازی و اینا که اگه کسی تعرض کلامی نسبت به این بکنه فوری جرم انگاری میشه و چند ده سال زندان هستن. آجای میرباقری، من خدمتشون بودم، ایشون میگفتن که تو دهه آینده بزرگترین بحران بشریت همین LGBT ها هست. اینا دیگه حمله دارن میکنن به همین اصلا.
بحران
نیستن، تکلیفشون
روشنه.
بله بله، اگه چهار تا این کار رو بکنیم تعطیل میشه تو ایران. ولی خب
ولی قبلش نسخش رو درست کردم، یه پدیده ترسناکی به نام داعش که کار کرده این بودی که ما رو تو کارامون خل اصلاح. این که این شد که تا شما بخواید بیایید رو موانید، این همونه دیگه، اینا تروریست. پس اونم دوباره تدبیر کردن که شما در حقیقت دست به قوانین جامعه سازت نبری، خل اصلاحت این اتفاق رو رقم بزنی. ولی همین قوانین رو برمیداره برای اونا استفاده میکنه، یا حالا تو به این حمله کرد. نکته ای هم که هست، من حالا میدونم که بعضی موقع مثلا از غرب به نظام کفر چیز تعبیر میشه. من معتقدم، شاید میکردم مثلا غرب نظام نفاقه، کفر نیستش. کفر انگار که چیز دیگه نداره که. غرب نفاق، دروغ میگه، دروه. یعنی اصلا این موضوع اینه که ما هنوز پس غرب، ما پس کفر که کفر یعنی مثلا آیین بودا و هندو و اینا. نه اصلا بحثی ندارن که. اصلا مادیگرایی به معنای مثلا اینکه خیلی واضحه نظام کفر. من به نظر نظام کفر الان سقوط کرده، در این با نظام نفاق مبارزه میکنه و این خیلی موضوع مهمیه در موضوعگیری ما، جهتگیری ما. جهاد تبیین برای تبیین اسلام و کفر که نیستش، که برای تبیین مقابل اسلام با نفاقه. تبیین اونجایی که نفاق داره اتفاق میفته خودش رو نشون میده، نه اینکه در مقابل با کفر. اصلا نکته خاصی نه، این هم یک بحثی که به نظر من باید نسبت بهش تو موضوعگیری های کلانمون روی کرد داشته باشیم. یه نکته هم چون به واسطه اینکه دیروز هر روز داشتم همیشه شدید میتری در حوزه خدمات متقابل اسلام و ایران نگاه میکردم، که حضرت آقا هم دوباره تو فکر کنم سه تا دیدار قبلیشون یه اشاره کردن، اینا کتاب عزیز و گرانقدر خدمات متقابل اسلام و ایران مرحوم شهید مطهری. این تعبیر رو من فکر نمی‌کنم آقا در مورد کتاب عزیز و گرانقدر گفته باشن. من نشنیدم حتی شاید ایشون شهید مطهری قریب به این مضمون که ایرانیان دو بار ظهور رو تجربه می‌کنند. بار اول به عزت ایشون در وقتی که استدلال میکنن که میخواستن تبیین کنن که ما از اعراب شکست نخوریم، یعنی اعراب به زور شمشیر اسلام رو در ایران نیاوردن، بلکه ایرانیان نسبت به اسلام اقبال پیدا کردن، یعنی یک بار ظهور برای ایرانیان در زمان به عزت حضرت رسول صلی الله علیه و آله
تعداد کشتان فکر کنم شهادت بده به اللهم صل علی محمد
صلی الله علیه و آله.
تو این جنگ کشته های ایران خیلی کمه،
بله،
خاطر همین معلومه که اقبال بوده به
توان بوده.
و بار دوم انشاءالله به حول قوه الهی ظهور رو ایرانیان این بار کمک شایانی بهش میکنن و مجدد تجربه میکنن. دیروز برای یکی از دوستان گفتم آقا این ظهور در ما خاطره است. به عزت حضرت رسول اولین ایرانی هایی هم که اسلامی ها میارن یمنی ها تحت حاکمیت ایران بودن. حالا داستان هاشون خیلی مفصل بحث میکنن که چطور چه اتفاقاتی افتاد و چگونه حضرت رسول یاری کردن در اتفاقات مختلف. الان هم دوباره یمنی ها به میدان آمدن.
قرآن هم میگه اگر ما قرآن رو به اینها نازل کنیم اونها دیگه ایمان نمی آوردن، بخاطر همین ایمان بیارن.
بعدی هم شهید مطهری تو
همین آیه تو همین آیه به نظرم فضل اهل عجم رو داره قرآن ذکر میکنه، که اینها بدونی که بخواد قرآن به اونها نازل بشه
ایمان آورد،
اهل عدل هستن، اهل تسلیم بودن نسبت به حق هستن.
ببخشید ما خیلی داریم
رفتون درست.
دوباره شهید مطهری تو همون کتاب اشاره میکنن که اولین گروهی از ایرانی هایی که به اسلام گرویدن و باعث شوق و می پیدا شد بانوان بودن، به خاطر قوانین فوق‌العاده
ظالمانه
که تو نظامات ایران برقرار بود و زنان آماج این ظلم ها بودن. و حضرت آقا در دیدار با بانوان خواهم بگیم چرا اصلا این بحث میکنید تو جمع شما چه شعنی داره و خودتونم پیشتاز شدید خود شما فهمونن که اون چیزی که اون داستانی که به زن ظلم کرده نظام سرمایه‌داریه، میخوان دوباره غرب داره یه دروغی درست میکنه، میگه مردا به شما ظلم کردن. آقا اشتباه نکنید، نظام سرمایه‌داری بهتون ظلم کرده. یعنی اگه خانوما بخوان یه چیزی رو سیبل کنن یا یه انقلاب مجدد نظام سرمایه‌داری بکشن پایین، اون برای که از خودش دفاع کنه داره مرد رو مقابل میکنن، چون یه احساسات بینشون برقراره، ممکنه مثلا یه گلایه هایی داشته باشن، تصورات نسبت به هم داشته باشن. حتی دوباره اون بعد آقا یه تبیینی هم داشتن، مثلا به نظام سرمایه‌داری هم اول مرد به دردش میخورد چون تو کارخونه‌هاش باید کار میکرد، بعدا خانوم‌ها رو هم آوردن از خانه‌ها به کارخانه‌ها. که حالا من الان میگم توی نسخه آخرش اینا حتی نیروی کار هم نمیخوان، نیروی کار ماشین‌ها به مسابقه برده دارن براشون تولید میکنن، اینا نیروی فروش میخوان، تو کلی کالا تولید کنن باید بفروشن. با چی؟ با لاک و ناخون مفروض. دیگه شما فروشگاه هم میگن چشت هم بندازی پایین ولی کارت رو که شما بخواد تگیره کشه. من داشتم فکر میگم الان فکر کنم همش هم زباله باشه این چیزا، ناخونه من همش مواد نمیدونم چرا، شاید بازیافتی واسه معلوم نیست چیه، چون اصلا اون لحظه طرف حتی نسبت بهداشت این موضوع هم فکر نمیکنه، فکر کنه که این با اچی تولید شده و چقدرم زیاد شده. بعدا من دیدم توی آماری یکی از دستگاه های مرتبط گفتش که آره ما مثلا در به صورت مثلا به عنوان مانع زدایی از تولید یه سری مثلا با بیش از 10,000 مجوز آرایشگاه دیدیم تو نوبت بودن همه رو صادر کردیم رفت. گفتم خدا قوت، خب ما میبینیم یه دفعه مثل بمب داره منفجر میشه لوازم آرایشی آرایشگاه مختلف و رنگ های مثلا مختلف بس مثلا که یک مثلا البته اینم بگم و دوباره این آرایش، این آرایش بازاریه که این بلا رو سر ما میاره. آرایش اگه تو خونه باشه، نه تو خونه فقط، یعنی باز خانه ها متولی این اتفاق باشه اتفاق نمیفته. این آرایش هم که جدید آرایش بازاری و نظرم چون الان عمده فرصت های شغلی که برای بانوان هست عمدتا فروشندگی آیت مارکت. من یه پارسال بود عید نوروز روزه ما رفته بودیم مثلا شمال منزل یکی از اقوام و رفتم تو روستای قدر میزنم، دیدم ساعت 9 صبح اونجایی که میگه روستا وایسته 7-8 تا خانم تو صف واسیدن سوارشن دارن. نوروز 9 فروردین کجایی؟ بعد که شما نگاه میکنین حاشیه این جاده های شمال همش از این فروشگاه هست، خب اینا دارن میرن اونجا پشت دخل باستن دیگه. حالا چه تصوری بازمونه؟ این تصوری که ما بدبختی درآمد نداریم باید مستقل باشیم روی پای خودمون باشیم فلان، همه اینا باعث میشه که زنها رو از خونه ها بکشن تو کارخونه ها و مهمترینش نظامات آماری ما که بهشون میان جمعیت غیر فعال.
خب این نظام ایثار
ناسی، خب چرا آسیب میزنه؟ همین رو داریم میگیم، میگیم اگر یک مطالبه ای بخواد شکل بگیره باید نسبت به این نظام محاسبات شکل بگیره. اول که نظام محاسباتتون عوض کنید، حق ندارید به بانوان بگید، حق ندارید به زنان خانه‌دار بگید جمعیت غیر فعال. اینم نیاز به چیز نه محرمانه نیست، مرکز آمار آمارو که استناد تو پرانتز تو اون جمعیت غیر فعال نشد تو پرانتز زنان رو خواهم بده بی خود کرده این کار انجام بوده هر کس اون دارم
بیمیش.
ما آماده این که یه نامه بزنیم ولی مرکز آمار احتمالا به ما خیلی جواب خاصی نمیده.
مطالبه میخواد، فهم عمومی و مفاهیم عمومی میخواد.
آره باید گفتمان سازی بشه، حتما باید گفتمان سازی. چون یه موقع شما این کار رو میکنید بعد اولین چیزی که میگم یعنی چی جمعیت فعال زیاد نکن چون نرخ بیکاری اون میره بالا. چرا؟ چون نرخ بیکاری از چی حساب شده؟ بخشید من از آقا بخشید
به دکتر این رو بخواید بگه شما.
نه هستش اینجا خوبه فکر ما که درخت معروف آمالی داریم که وضع اشتغال که میگه که ما جمعیت در سن کار، جمعیت در سن کار یعنی 15 ساله و بیشتر تقسیم میشه به دو قسمت، جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت غیر فعال اقتصادی. این جمعیت فعال طبق آمارهایی که مرکز آمار میگیره که این آمارها نمونه‌گیریه، یعنی سرشماری نیست، یه جامعه آماری انتخاب میکنه با یه سری از سوالات و اینها باشون ارتباط میگیره. این تقریبا چیزی حدود 24 میلیون نفر ما جمعیت، از این جمعیت در سن کارمون هم حدود 60 میلیون نفر، یعنی 60 میلیون از 85 میلیون نفرمون 15 ساله و بیشتر هم که 24 میلیونشون میشن جمعیت فعال بر اساس این آمارا. از این مقدار بقیهشون هم مثلا نزدیک 36 میلیونشون میشن جمعیت غیر فعال. این جمعیت فعال شامل چی هست؟ افراد شاغل که این شاغلین یا شغلشون رسمیه یا غیر رسمی و بیکاران. بیکار یعنی کی؟ یعنی کسی که جستجوی شغل داشته ولی شغل پیدا نکرده. الان وقتی ما میگیم مثلا نرخ بیکاریمون حدود 8.2% یعنی 8.2% این 24 میلیون نفر بیکارن. بعد میگیم پس اینا چی؟ میگه اینا که اصلا غیر فعالن. بعد وقتی میگه غیر فعال کیان؟ از این 36 میلیون چیز حدود 20 میلیون نفرشون زن خانه دارن. این نظام محاسباتی تر. بعد اگر ما بگیم بابا اینا فعال حساب کنیم، بله این 36
نیست 26
نه از این 36 تا 20 میلیون. 36.
ها 60 میلیون بخ.
از این حالا جالبه. وقتی بگیم اینا رو جمعیت فعال حساب کنیم میگن نه اینا اگه بیان تو جمعیت فعال نرخ بیکاری میره بالا. میگم آقا اشتباه نکنید.
شاغلم
خودت. جمعیت فعال غیر بیکارن. یعنی اصلا بیکاری براشون متصور نیست. دنبال شغل که نباید بگردن.
اون 16 میلیون ما بقیه هم میشه بازنشسته بعضی هاشو نمیدونم چیزا اینا که اونا هم اتفاقا با نگاه دیگری فعالا
از تحصیلیه دیگه. چرا یه سریشون هم دیگه
چیزن
جوانایی که دارن از کار فرار
میکنن. حالا اون چقدرن مثلا
اونا هم بیا چرا هستن اگر که مثلا آمار خانوماشون رو دوباره کم کنی یعنی چیز کنیم میشن مثلا شاید 4-5 میلیون نفر مفت جمعیت که اونا هم دارن عقبر این میخورن دارن یعنی سر این سفره نشستن و میچرخن و تقریم میگن دوباره آخر هفته میگن شمال و حتی معتاد هم که میشن این سیستم رو به خدمت میگیرن مادره دلش نمیان این 20 ساله مثلا یه پسر معتاد تو کنه اون هم دوباره از این چون جای دیگه البته قبلا بگم حالا ما معتاد همون دارن سر این سفره نشستن ولی کلن اینا کلن سر سفره اعتیاد نشستن. یعنی اولین کاری که شما برای اینکه یه انسان رو از حالت مقاوم تبدیلش کنه به انسان شکننده مواد مخدر الکل اول مست میکنم بعد میانه تو چون آدم اگه عقلش کار کنه که تو این نظام نمیاد که
زود تقیان
تخدیر میکنه بعد میاره
چون فستخف فقر و محوف
فقط
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
در
بحث
انقلابی فهم نشده دیگه
بدن انقلابی چون تو فاز اقتصادی کمتر ورود کرده اقتصاد رو مثلا ما اقتصاد حالا یه جورایی معلوم فکر میکنم شاید دو اقتصاد این میبینیم بعد ازش فاصله میگیریم میگه اقتصاد یعنی پول در حالی که این اقتصاد نیست اقتصاد اونه خب باید مدل سازیش کنه الان این یه مدل مدل سازی و مدل خیلی
تا 4 تا شعر میخونه ولی خب این مثلا توی نوبازار اصلا دیده نمیشه خیلی جاها چون خیلی ملموس و عینی نیستش که
بالاخره نظامات آماری باید بیاد پشتش محاسبش بکنه
بعد در پاسخ به این موضوع دو تا بس یک ما باید نظام محاسباتمون رو تغییر بدیم که اون به چشم بیاد دو ما باید نظام فکریمون هم ببریم بالا که همه چیز حساب کتاب نیست یعنی دوباره از حساب کتاب باید عبور کن وقتی ما میگیم فرهنگ زیربناست حالا اینکه آقای دکتر محصول میفهمم اون چیزی که باعث شده ما اونو نابود نکنیم یک جمله کلیدیه در قانون اساسی که اقتصاد هدف نیست اگر اقتصاد هدف بود ما تمام اون نظام خانواده که بارو فرو میپاشیم در قالب این فاساد یعنی اون جمله جمله طلاییه خیلی ارزشمنده ما نمیدونیم قانون اساسی یعنی خیلی باید روش کار بکنیم که روش فهم در مورد بحث حالا جامعه آقایون من فرق نمیکنه ما هر چی به سمت ارتقاء تفکر اقتصادی کشور بریم هم نقش بانوان هم نقش آقایون برجسته تر میشه مثلا خانواده میاد روح اون تا اقتصادی که مبتنی بر فرهنگ اقتصادی که مبتنی بر مفاهیم دینی و معنویه و همین چیزی که میشناسیمش یعنی جالبه ما مثلا روزنامه حالا دنیا اقتصاد دوستان میگن نامتعارف یعنی این روزنامه این قدرت رو داره که به لحاظ اقتصادی یک ایرانی رو از خود بیگانه کنه یعنی چی؟ یعنی میره خونه مادرش همون که در سرمقاله مینویسه ولی میگه من دیگه اینجا رو نمیشناسم نامتعارفه در من قشنگ مغز و کله آدم در میاره به همین راحتی با اتفاقات اقتصاد چه بسا ما باید رسانه داشت اقتصاد ایران رسانه میخواد اقتصاد انقلاب اسلامی رسانه میخواد گفتمان میخواد کار میخواد اینکه آقا بحث گفتمان سوزی رو مرتب بحث میکنن و تو این زمینه میتونیم کمک کنیم در مورد حالا آقایون هم به نظر من باز این نظام خانواده رو ما باید مرتب خانواده رو توضیح بدیم، نه باید دست بکشیم از تبیین حوزه خانواده و که یه بخشش در قالب گرام همین گرامی داشت هاست، تو این گرامی داشت خیلی دیگه داره حالت نمادین پیدا میکنه، کمتر به اون زیر ساختاش پرداخته میشه و به نظر اصلش هم ما هرچی داریم از قوانین اسلام ما باید به نیز
اشاره بکنیم به این چیزی که اون چیزی که نگه داشته این آبازارها رو همچنان بمانی سرمایه برای نظام دینی ما بحث اون قانون اساسی نیست، بحث اینی که خود این قاعده در فطرت خانواده تنیده شده بوده.
بله.
کسی نتونست اینو هنوز از فطرت خانواده بگه، اون چیزی که خانوم ها رو در این سطح نگه میداره همراهانشون هست. اگه شما با عنوان تئوریسین ها برای حفظ اون فطرته بیشتر از اینکه ساختار نگاه کردن داشته باشید یک گفتمانی در بین آقایون انقلابی راه بندازید، مطمئن باشید به سرعت بیشتر این قوت میگیره. یعنی نه کردن جدی بگیرید که نگاه آقایون جبهه انقلاب رو نسبت به این انقلاب کنش خانم ها و انقلاب رو خود خانم ها دارن حمایت میکنن تبدیل وقت میبینید که خیلی باز از همون مدل هایی میشه که یک بروز و ظهور هایی داره که توی قاعده های محاسباتی نمیکنه.
بله. یه نکته هم در مورد یکی از مهمترین مرزهای اون قلعه حجابه. آقای بحث داشتن که زن مسلمان ایرانی با حجابش به غرب ضربه زده، یعنی بازار تو از دست در آوردن، اون چیزی که اون مرزها رو حفظ میکنه. البته حجاب خب میدونید فراتر از پوششه، حجاب یعنی حریم، ما یه بحث حیا داریم بعد عفت رو داریم بعد پوشش رو داریم بعد حجاب، حجاب فراتره. اون چیزی که اون مرزها رو حفظ میکنه و دشمن به اون مرزها حمله کرد با همین بی‌حجابی و اتفاقات این چنینی و آخرین بحث این باشه که حالا ما اگر بخوایم نسبت مسائل اقتصادی رو با حجاب مطرح کنیم نباید بگیم ما باید اقتصادمون درست کنیم تا مردم مثلا معجبه بشن، مردم به خاطر اینکه با فضا اقتصادی ما باشه، نه، با این تبیین حجاب و عفاف زیر بنای اقتصاد ماست. یعنی اگه اقتصادت میخواد درست بشه باید حجاب و عفاف رو درست کنیم.
ببخشید به نظرتون یک سرگیری توی هویت خانواده ایجاد نشد اگه اول انقلاب حجمه صورت میگرفت؟ این تأثیری که الان در نمود اقتشاشات گذاشته شده همین تأثیر رو میداشت؟ الان شاید اصلا حل میشد، به وجود نمیومد، به ظهور نمیرسید این تأثیر. الان یه تغییر تو
هویت
ها ایجاد نشده به نظر؟
یه نمودهایی پیدا شده ولی به نظر من نه.
الان همین محبوبیت مثلا کاشتناخون که اینقدر بد بوده ولی در این سطح میبینی داره انجام میشه، این به خاطر این نیستش که حالا قبول شده محبوبیت رسیده
بین بانوان؟ من به نظرم من که معتقدم حداقل نصف این فضای اتفاق حداقل نصفش اتفاقاتی که میبینی حوزه اقتصاد و اشتغاله، این دنبال کار میگن، میدونن که این مثلا با این فضا احتمال استخدام شدن
خوبیتشون رفته به این که مثلا تو تولید ناخالص انرژی سعی بشن.
خب چرا؟ چون ما اینجا تولید نداشتیم، وضع اقتصادمون خراب بود، یا نه گفتمان درستی نداشتیم، اصلا نیومدیم با مردم از منظر اقتصاد صحبت کنیم. الانم در مورد مثلا میگیم با مردم صحبت کنیم، میگیم در مورد یعنی دلار قیمتش رفت بالا، بابا اصلا قصه اینا نیست. ما چون یعنی اقتصاد رو به زبان فرهنگمون اضافه نکردیم، منظم نکردیم که اگه میکنیم زبان فرهنگمون برنده تر میشد اقتصاد به این معنی. این تبیین یا آلدتور مخصوص داشتن این تبیین اقتصادیه از یک اتفاق فرهنگیه، یک تبیین اقتصادیه، نه که اقتصاد زیر بناشه. اینجا اقتصاد به عنوان یک زبان، به عنوان یک محور گفتگو داره استفاده میشه و البته اینم تقصیر ما نیست. تقریبا 200 سال پیش ایرانیان رو حسابدار بار آوردن. از ما یکی از اقوام تو آموزش پرورش بود، از قدیمی آموزش پرورش که زمان پهلوی هم آموزش پرورش بود. ما سه تا رشته داشتیم، یکیش دبیرستان، یکیش رشته انسانی بود اگر اشتباه نکنم، یکیش هم بحث زیستی، یکیش هم اسمش رو گذاشتن اقتصاد، رشته اقتصاد. بعد میگم این اقتصاد نبود، حسابداری بود. الان شما نگاه کنید تو کشور رشته اقتصاد معروف داری یا حسابداری؟ حسابداری. چرا ایرانیان باید حسابداری می‌خوندن؟ برای اینکه ایرانیان بنا نبود اقتصاد داشته باشن، بنا بود تو شرکت‌های چند ملیتی که غرب اینجا تأسیس می‌کنه کارمند بشن. کارمند جماعت نیازمند حسابداریه، چقدر درآمد دارم، چقدر خرج کردم، چه وامی بگیرم، این خرج. اینا اصلا بحث اقتصادی نیست، یک جزء از بحث اقتصادی بحث حسابداری. و ایرانیان رو حسابدار بار آوردن. به خاطر همین وقتی ما با تفکر حسابداری به جای اینکه به اقتصادمون فکر کنیم، به جای اینکه به ظرفیتمون فکر کنیم، فقط به نرخ ارز فکر کنیم. چرا حساب داریم؟ اقتصادی نیستیم. در حالی که اقتصادی اگه باشیم ولی نرخ ارز هم بالا بره که باشه صادراتمون رو ببره. حالا اگه این ما تولیداتمون به واردات وابسته است، اون وابستگی رو باید کم کنیم. اگر نرخ اصلا نرخ از مسئله بودن تبدیل میشه به اتفاق جزئی که حالا حل میشه، که حالا من اگر فرصت بشه بعد از اون یه موضوع در مورد این گفتگو کنم. ببخشید خیلی ممنون.
نه خیر، بده شما یه صلوات خیر. الله
اکبر. محمد علی 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 محمد